Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selamu ala seyyidil enbiya'i vel mursalin. حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. سخن در کلام نورانی پیغمبر عظیم و شأن بود که فرمودن اذا احب الله عبدا الهمه ثمان خصال. کسی که محبوب خدا بشه یعنی محبت پروردگار مهربان عالم رو به سوی خودش جلب کنه، خداوند او رو در هشت عرصه راه میده. این عرصه‌ای که پیغمبر می‌فرماید تمامش در قرآن مجید امر داره، فرمان داره. فرمانش هم به صورت‌های گوناگونه. این گوناگون بودن فرمان‌ها باید در مباحث ادبی عربی بیان بشه. گاهی در قرآن خداوند یه مسئله مهم درونی رو، اخلاقی رو، معنوی رو به صورت خبر بیان میکنه، ولی در حقیقت به صورت انشا معنا میشه، به طور نمونه آیه شریفه می‌فرماید والوالدات یرزعن اولادهن حولین کاملین. ظاهر آیه اینه که مادران 2 سال کامل فرزندانشون رو شیر میدن، ولی معنی آیه این نیست. این معنی ظاهر الفاظه، یرزعن شیر میدهند، جنبه خبری داره. یعنی پروردگار داره خبر میده از یه اتفاقی، ولی این خبر نیست. ظاهر آیه خبره، ولی خبر در مقام انشاءه، یعنی در مقام فرمانه. مادران باید فرزندان خود رو 2 سال کامل شیر بدن، این دستوره. اما گاهی فرمانهای او در آیات قرآن به صورت خبری آمده که نباید خبری معنا بشه. این 8 خصوصیتی که پیغمبر می‌فرماید برای محبوب خدا تحقق پیدا میکنه، همه رو در آیات قرآن میشه دید. مثلا غض البصر عن محارم الناس در قرآن، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. 2 خوف من الله، اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى، یعنی خب بترسیدن خدا. 3 تمشی على استحیاء، این حیا که یه صفت ویژه برای مرد و زنه، که اینجا برای یه زن بیان میکنه، یه دختر که داشت میرفت پیغام پدر شعیب و به موسی برسونه. قرآن میفرماد حرکتش حرکت حیایی بود، جلف را نمیرفت، تحریک‌آمیز را نمیرفت، با اشوه و تنازی را نمی رفت. تمشی الاستحیائن، مشیش بر اساس حیا بود، یعنی تمام زمینه‌های تحریک رو در مرد مقابلش بسته بود. بعد تخلق و اخلاق صالحین که در همین زمینه چند آیه فوق العاده در قرآن، که صالحین چقدر ارزش دارن، که سومین دومین پیغمبر اولی العزم الهی ابراهیم یه دعاش این بود: رب حبلی حکمن و الحقنی به صالحین. کیان این صالحین؟ که ابراهیم آرزو میکنه خدا او رو در زمره آنان قرار بده. این چهار تا و تخلق و اخلاق صالحین و صبر اصبروا و صابروا و رابطوا در قرآن به صورت فرمان. و اداء الامانه، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات. این امر، حتی در آیه کلمه امرم اومده، یامرکم ان تؤدوا الامانات. صدق امر داره در قرآن، کونوا مع الصادقین. و هشتمیش هم سخاست، انفقو، سخاوت داشته باشید در هزینه کردن داده های خدا به اون جایی که باید بپردازید. این رو من با قرآن مطابقت دادم که یه مطلب خیلی مهمی رو مطرح بکنم. وقتی آدم محبوب خدا شد، راه پیدا میکنه به هشت واقعیت، که هر هشت واقعیت در قرآن امر داره، امر واجب. این روشن. حالا اونی که خیلی مهمه باید عرض بکنم اینه: اگر کسی شب روز با زبان خدا خدا بگه، اصلا یه تسبیح هزار دونه درست بکنه تا جایی که شب میتونه، روز میتونه یا الله بگه، خسم نشه. تا اتصال به فرمانهای پروردگار پیدا نکنه، که اتصال دو حقیقت داره: پذیرفتن، عمل کردن. چون اگه پذیرفتن نباشه نوبت عمل نمیاد. من باید قبول بکنم فرمانهای الهی رو و بعدم عمل بکنم. تا اتصال به فرمانهای الهی در وجودش، در زندگیش پدید نیاد، و قدم تحذیبم بر نداره، یعنی جلوی زباله های شیطان رو تو زندگیش که میکروب کشنده است، انسانیت رو میکشه، اخلاق رو میکشه، تا اتصال به فرمانهای او که زیباترین فرمان هاست، حکیمانه ترین فرمان هاست، پرفایده ترین فرمان هاست. و یه ذره از فایده این فرمان ها به خودش بر نمی گرده، کلشو بخشیده به بندگانش. انجام فرمانهای من بهشت داره، مال خودت. مغفرت داره، مال خودت. رحمت داره، مال خودت. من نکردم خلق تا سودی کنم، من از آفرینش و از خلقت انسانها و موجودات قصد سودبری نداشتم، چون من غنی به ذاتم، جای خالی ندارم که با منفعتی پر بکنم. یه موجودیم، یه وجودیم، مستجمع جمیع صفات کمالیه، جا نداره که من دنبال سودی باشم. اونی که دنبال سوده میخواد خلایشو پر بکنه، من خلایی ندارم که پر بکنم، نه آفرینش و نه خلقت شما. هر چی سود داره به خودش برمیگرده، سود آفرینش به خودش، سود شما به خودتون، اصلا سراغ من نمیاد. این فرمان ها سودمندترین هاست در این عالم و سودش هم برگشتش به خودتونه. اما باید مواظب باشید که در اجرای این فرمان ها زباله های شیطان مثل حسد، بخل، کبر، کینه، ریا وارد اجرای فرمان نشه، چون فاسد میکنه، میسوزونه. به قدری زیبا این مسئله در روایات اصول کافی بیان شده که آدم بهدش میبره. امام باقر میفرماید سوء الخلق، یعنی همینایی که گفتم، حرص، بخل، کبر، ریا، سوء الخلق، یفسد العمل، تمام زحمات مثبتتون رو فاسد میکنه، تباه میکنه. کما یفسد الخل العسل، چنان که سرکه وقتی قاطی عسل بشه عسل رو فاسد میکنه، هیچکی نمیخره. یه تن عسل 100 لیتر سرکه قاطی شده و یکی شده، حالا ارائه بده بگو آقا من یه تن عسل دارم اما 100 لیتر سرکه باش قاطی شده، چند؟ میگه ببر لب رودخونه دور بریز، خریداری نداره. اینا رو خیلی باید دقت کرد. جا نداره آدم تو نماز وسواس باشه، 5 مرتبه تکبیرات و الاحرام بگه بعد تو ذهنش ای بگه درست گفتم، اما اولی رو که گفتی درست بود. نمازم یه دونه تکبیر داره، برای چی 5 تا گفتی؟ 5 تا که دستور نداره. چرا نماز تو باطل کرد؟ نماز یه دونه تکبیرت الاحرام داره، وضو یه بار شستن صورت داره، بار دومش مستحبه، بار سومش به عنوان وضو باطل میکنه وضو رو. برای چی این کارو کرد؟ اینجا جای وسواس نیست، جای این همه احتیاط نیست، جای این همه دقت نیست. هست من میرم یه دونه مرغ از بازار مسلمونا میخرم، بعد یه مرتبه وسوسه میشم، کشدار این رو به قبله بوده، بسم الله شو گفتم، مسلمان سر بریده. دین میگه اینجا جای وسوسه نیست. تو الان داری دوچار افکار ابلیسی میشی. بازار مسلمین محترمه، خریدی ورد ببر بپز بخور، همون که کنارش وایسی رو به قبله سر بریده شده، با چاقوی آهنی سر بریده شده، تو سر بریدنش بسم الله گفتن. اسلام میگه این حرفا به تو چه؟ تو چی کاری که در احکام الهی دخالت میکنی؟ این کوچه ها و خیابونا پاکه، الان بارون میاد به من میپاشه، لباسم نجس نمیشه. خب تو این کوچه ها و خیابونا سگ را رفته، گربه را رفته، یا یه بچه کوچیک دست مادرش بوده تو کوچه دستشویی کرده، حالا اینا بوده یا نبوده، برای چی خودتو معطل میکنی؟ برای چی میری خونه لباس عوض میکنی؟ برای چی لباسی که عوض میکنی میندازی تو ماشین، دوبارم ماشین رو روشن میکنی که مطمئن باشی 6 دفعه آب کشیده شده؟ بعد برای چی این لباس شسته رو و آب کشیده شده رو و خوش شده رو دوباره میبری رو پشتبون، شیلنگ رو تو تش وا میکنی، آب میکشی میندازی رو بند، مرتبم اونجا رو صندلی میشینی که نه با دای کلاقی بپره یه ذره فضلش بریزه رو لباس. این کارا نه انسانیه، نه اخلاقیه، نه دینی، اینا همه خلافه. اینجا جای وسوسه و دغدغه و احتیاط نیست. در امور معنوی باید دغدغه سخت باشه که من اصل ایمانم رو، اصل اعمالم رو با سرکه سیئات اخلاقی قاطی نکنم، فاسد میشه. این روایت از رسول خداست، در همین کتابای مهم ممونه. ان الحسد یأکل الایمان، دهن حسد تو قلب حسود باز و خورس این حسد، مثل میکروب جزامه، میخوره ایمان رو، چنان که آتش هیزم خشک رو میخوره. کما تأکل النار الحطب. اینا رو کسانی گفتن که معادن علم خدا بودن و حقایق براشون روشن بود، معروف بود پیششون. برگردیم به مطلب اصلی. اگر کسی شب روز تا بیداره، تا میتونه الله الله بگه، اما وصل به فرمانهای الهی نباشه، یعنی اهل عمل به خواسته های وجود مقدس اون نباشه، اگرم میخواد عمل بکنه باید عمل جامع بکنه. به قول قرآن مجید دین رو بخش بخش نکنه، نشینه بگه من فرمانهای پولیشو قبول ندارم، خمس نمیدم، زکاتم نمیدم، صدقم نمیدم، پول برای کار خیر نمیدم، اما نماز هر چی دلش میخواد میخونم براش، غیر 17 رکعت یه 50 رکعت دیگه هم اضافه میخونم. قرآن میگه ای بنا باشه دینمو بخش بخش بکنید، اون دین مال خودتون، چون اون دین بخش بخش شده هیچ سودی نداره، ارزشی نداره. که من فرمانهایی که کاری به کار پولم نداره اینو انجام میدم، نمیدم. فرمانهایی که کاری به کار پولم داره انجام نمیدم. اما اگه فرمان کاری به کار پولم نداره، با کمال اشتیاق انجام میدم. این نمیشه. شما کرارن در قرآن میبینید پروردگار عالم تو دهن کسانی میزنه که دین رو بخش بخش کردن، میگن این قسمتش نه، اینو انجام نمیدیم چون بار مالی داره. اما نماز جماعت، روزه، اینا که بار مالی نداره انجام، مکه بار مالی داره انجام نمیدن. نه، آدم باید یه دیندار کاملی باشه، یعنی هر دستور الهی متوجه شد عمل بکنه. حال ممکنه دستور مالی نیاد سراغ آدم چون آدم مال نداره، اون عیبی نداره اگه عمل نشه چون موضوعش نیست. اگر کسی شب روز الله الله بگه اما اتصال به فرمانهای خدا نداشته باشه و در راه تحذیب هم، یعنی دفع زباله های شیطان، نباشه، اگه تا قیامت زنده بمونه و الله الله بگین، الله گفتن و سودی براش نداره. یعنی من بیشینم این همه زحمت بکشم دهنم کف کنه یا الله بگم، جواب نمیده. ارحم و راهمین جواب نمیده، اکرم الاکرمین جواب نمیده. قرآن رو واکنید، سوره آل عمران رو ببینید. ما آیات حدود 70-71 می فرماید یه عده قیامت در صدا کردن من قیامت میکنن، تمام محشر از صداشون پره، یا رب یا الله. منم میشنوم اما لا یکلمهم الله جواب نمیده. خدا که ارحم و رحیمینیش سر جاشه، چرا جواب نمیده؟ چون یه 70 سال تو دنیا به دعوت خدا جواب نداد، ملاکی نداره حالا خدا جوابشو بده. لا یکلمهم الله، یک، ولا ینظر الیهم، ابدا نگاه رحمت یک بارم بهشون نمی کنن. ولا یزکیهم، تسویه حسابم بهشون نمیدم، تمام گناهانشون تو پرونده میمونه. یه وقت یه بنده مؤمنم میاد آروم آهسته یه گوشه محشر میگه یه خود خرابی تو پروندمه، بهش میگم حلش میکنم، قصه نخور. همون اینا نه، کسانی نیستن که من جوابشونو بدم، نظر رحمت بهشون بکنم، تسویه حساب بدم، نه. چون اینا تو دنیا احترامی به دین من، به قرآن من، به نبوت انبیاء من، به ولایت اولیاء من نذاشتن، احترامی هم به فرمانهای من نذاشتن. خب برای چی جوابشونو بدم؟ تو دنیا شبانه روز در یه عمر طولانی الله الله بگن تا اتصال به فرمانهای من نداشته باشن و تا در مقام تهذیب پاکسازی خودشون از زباله های شیطان نباشن، این 2 میلیون الله الله گفتن سودی به حالشون نداره. اما حالا وصل به فرمانهای من بشن، نسبت به ابلیس دغدغه داشته باشن که نکنه از یه گوشه‌ای به من بزنه، حالا یه بار بگه یا الله، زیر هر الله تو لبه‌ای که ماست. وقتی داری میگی یا الله، لبه‌ای که منم اصلا کنار یا الله گفتنت، نه بعد یا الله گفتنت. اینجوری بگو یا الله، همش جواب دادیمش، همش. وقت بنده منم اگه جواب یه یا اللهشو نشنید اصلا کسل نمیشه، بددل نمیشه، پیش خودش میشینه میگه که این بچهه الهام میشه بهش که چگونه صاف کنه مسئله رو. خودش یادش میده، میشونه میگه که بچه به باباش گفتش که 20 تومن به من بده، پدره گفت عزیز دلم نمیده. هفته بعد به باباش میگه یه 10 تومنی بده، فداد بشم نمیده. بچه حالا شده 15 سالش، یه 200 تومن بده بابا، نمیدم. 18 سالش، یه 1,000,000 بده، نمیدم. باهاتم بد نیستم، خیلی هم دوستت دارم، عاشقتم، اما 1,000,000 رو نمیدم. شب عروسی بچه بعد از ظهر، بچه رو میاره در یه خونه 200 متری، کلیت خونه رو بهش میده، یه سویچ ماشینم میده، میگه اینا همون 10 تومن 10 تومن و 100 تومن 100 تومنی بود که هم من میخواستی، من بهت ندادم، همه اونا رو کردم این خونه و این ماشین، حالا بهتره؟ یا اگه اون وقت بهت میدادم؟ بچه هم دست باباشو میبوسه، میگه من که متوجه نبودم، حالا خیلی خوب. اگر بنده مؤمنم یه یا الله گفتی جواب نگرفت، میگه او منو بی جواب نمیذاره، جواب منو یه جای عمرم میده که خیلی به دردم بخور، نه جواب منو تو برزخ میده، جواب منو قیامت. نسبت به خدا آرامش داره. اللهم اجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، آرامش داره، اکوره در نمیره، ایراد نمیگه. یه جمله این در ذهن مبارکتون باشه تا فردا. اتصال به فرمانها و تحذیب حفظ خود از زباله های خطرناک شیطانی، اون وقت اینا وقتی یعنی شماها با خدا به حرف در میان، قوغا میکنن، همینا میخواد نمونه حرفاشونو ببینید، دعای ابو حمزه زین العابدین رو ببینید، ببینید اینا وقتی میشنن با خدا حرف میزنن چجوری حرف میزنن، چجور چیکار میکنن. زین العابدینی که 57 سال یک روز یه لیوان آب خوش از گلوش پایین نرفت، اما وقتی میشنه با خدا حرف میزنه چی کار میکن؟ وقتی میشنه با این مناجات 15ش حرف میزنه چی کار میکنه؟ بالا وقتی با زبون فارسی میخواد حرف بزنه قوغا میکنه. این نمونش، این نمونش. دیده در هجر تو شرمنده احسانم کرد، بس یه شبها گوهر عشق به دامانم کن عاشقان دوش زل تاف تو دیوانه شدم حالا شفته آن جم پریشانم تا که ویران شدم آمد به کفم گنج مراد خانه سیل غم آباد که ویرانم کرد شمه‌ای از گل روی تو به بلبل گفتم آن تنک حوصله رسوای گلستانم کرد داستان شب اجران تو با گفتم باشم آنقدر سوخ که از گفته پشیمانم با آن عظمت روحی و ملکوتی با آن قدرت ولایت تکوینی و تشریعیش با توجه به این که تمام آثار نبوت و امامت بهش منتقل شده با ظرفیتی که گسترده تر از همه عالم بود ولی زینب کبرا دید از روی شطور جوری داره بدن پاره پاره بابا رو نگاه میکنه در حال جان دادن به چه نوعی بابا رو کشته بودم که با دیدن بدن تمام توان و طاقتش از دست رفت زینب کبرا بدن و گذاشت رو خاک دوید اومد ای حجت باقی ماندگان ای یادگار گذشتگان مالک تجود و به نفسه همه جان چرا داری جان میکنی عمه جان تو حجت خدایی. صدا زد عمه مگه این بدن حجت خدا نیست؟ بالاخره ما حق داشتیم این بدن رو دفن کنیم، اما دست ما رو بستن. باید بدن بابام رو خاک رها کنم و برم. اینا نذاشتن با بدن ودا کنه، اما شبی که اومد بدن رو دفن کرد. بنی اسد تو تاریکی هرچی وایسادن دیدن از قبر بیرون نمیاد. اومدن دیدن دو دستشو دو طرف بدن گذاشته، صورتشو روی رگهای بریده قرار زده. عبتا امت دنیا فبعدک مظلمه و امت آخرت فبلور راجعش مرشده. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اهلك اعداءنا وارحم موتانا ايد وانصر امام زماننا واجعل عاقبة امرنا خيرا.